I have a secret. I wore the wrong foundation for years. Then I discovered Il Makiage. Their AI-powered quiz makes it so easy to find a perfect match, customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews and 50 shades of flawless natural coverage, this foundation is going viral for a reason. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts, who are on hand 24/7 to answer questions, and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
گروه هندی آدانی در سالهای اخیر به رغم اتهامات مالی فراوانی که علیهش مطرح شده به کار خودش در به دست گرفتن کنترل بنادر مختلف دنیا ادامه داده. تو این اپیزود میخوام توضیح بدم که چطور رویکرد این گروه میتونه در جهت تقابل با مسیرهای تجاری چین باشه و منافع آمریکا، هند و متحدان اونها رو تضمین بکنه. سلام، به فصل چهارم تیمچه خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیمچه میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست و البته یه زرورقی از اقتصاد. بعد از تیمچه تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش میکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزود یک مقاله از فارن پالیسیه که در مورد معرفی یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا که اخیراً دچار مشکلاتی شده صحبت کرده. اگر از کسپاکس این اپیزود رو میشنوین، خواهش میکنم که اسم پادکست رو دوباره سرچ بکنین و کانال جدید رو فالو بکنین، چون احتمالاً هاست قبلی از کار میفته و اپیزود جدید رو پیدا نمی کنید. دیگه بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ این اپیزود. گروه آدانی متعلق به گوتام آدانی، میلیاردر هندی، طی سالهای اخیر به دلایل مختلف در تیتر اخبار ظاهر شده. آقای آدانی مشهوره که بنادر مختلف دنیا رو اداره میکنه و در کنترل خودش میگیره و به شیوه خودش اداره میکنه و البته در این راه با دولت‌های مثل آمریکا و هند و اسرائیل همکاری خیلی نزدیکی داره. توی یکی از تازه‌ترین مواردی که نام آدانی در موضوع کنترل بنادر مطرح شد، به دست گرفتن کنترل بندر حیفا در اسرائیل و قرار دادن اون در مسیر یک کریدور اقتصادی بود که طبق برنامه میتونست هند رو از طریق عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به اسرائیل و اروپا متصل بکنه. گروه آدانی با پرداخت 1.2 میلیارد دلار تونسته بود اداره بندر حیفا رو در دست بگیره و قراردادشون هم 5 ساله است. این روند 5 ساله است. بندر حیفا در ساحل دریای مدیترانه قرار گرفته و گروه آدانی در مشارکت با گروه اسرائیلی گدو، اگه اشتباه نگم، که فعال در زمینه لوجستیک و مواد شیمیایی، تونسته مناقصه این بندر رو برنده بشه. این کوریدور که در برخی مسیرهاش چندان به صرفه هم به نظر نمیرسه، با تبلیغات رسانه‌ای خیلی زیاد از طرف آمریکا معرفی شد و به نظر می رسید که کشورهای مهم غرب آسیا مثل ایران و ترکیه از اون کنار گذاشته شده بودند. هرچند که در اصل این کوریدور قرار بود راهی برای دور زدن پروژه‌های چین باشه. این کوریدورایی که چین داره اینجوریه که از بالای در واقع دریای مازندران میاد، از ترکمنستان میاد، میره گرجستان و ارمنستان و آذربایجان رد میکنه، از ترکیه رد میشه. ایران هم که دیگه رها شده، دیگه رسما تو برنامه راه ابریشم نیستیم انگار. و مسیر دیگه ای هم که چین شروع کرده این که میاد از طریق امارات متحده عربی و در واقع عربستان رد میشه و دریای سرخ اونور میره. چند تا مسیر چین داره که این مسیر در رقابت با اونه. با این همه جنگ غزه باعث شده که کاسکوزه های این برنامه و به خصوص موضوع بندر حیفا به هم بریسه، چون اگه امنیتی در کار نباشه کوریدوری هم در کار نخواهد بود. در واقع بعد از 7 اکتبر که جنگ غزه شروع شد رسما، سهام شرکت آدانی 4% به همین دلیل سقوط کرد. حیفا دومین بندر بزرگ اسرائیل در زمینه حمل و نقل کانتینری و بزرگترین بندر اون در زمینه کشتی‌های تجاریه و کشتی‌های تفریحیه. کشتی‌های کانتینری و کشتی‌های تفریحی به دلیل جنگ غزه و ناامنی در واقع اسرائیل به خاطر جنگ موضوعیت خودشون از دست دادن، دیگه اصلا نمیان حیفا. با این حال گروه آدانی روی خرید املاک در بندر حیفا هم سرمایه‌گذاری زیادی کرده، بنابراین ممکنه در آینده از روش‌های سرمایه‌گذاری دیگه‌ای برای سوداوری خودش استفاده بکنه. اما گفتم این گروه چیکار میکنه؟ اسم آقای آدانی رو آوردم. اما این گوتام آدانی دقیقاً چیکار میکنه؟ همین چند وقت پیش بود که یه عروسی خیلی معروفی اتفاق افتاده بود. یه آقایی بود که با همسرش ازدواج کرده بود و خیلی از سلبریتی‌های بزرگ دنیا رفته بودن به این عروسی و خیلی از آدم‌های بزرگ مثل بیل گیتس، مثل جف بزوس، مثل مارک زاکربرگ به این عروسی دعوت شده بودن. اون عروسی در واقع برای خانواده آمبانی بود. آمبانی‌ها پولدارترین خانواده، مشهورترین خانواده و بین‌المللی‌ترین تاجران هندی هستن. توی هند دو تا گروه داریم، دو تا در واقع میلیاردر داریم. یکیش همین خانواده آدانیه، یکیش هم خانواده آمبانیه. اسم گروه آدانی تو سالهای اخیر با رسواری‌های مختلفی همراه شده. مثل خانواده آمبانی نیستن که خیلی پشت پرده باشن. اگر اخبار رو دنبال کرده باشین در مورد هند، احتمالاً معروف‌ترین تیتری که در مورد گوتام آدانی زده شده این بود که مردی که ظرف یک روز 25 میلیارد دلار از ثروتش کم شد. این رسوایی مربوط به حساب کتاب ها و حسابرسی اشتباه و ارائه آمار غلط در مورد عملکرد گروه آدانی بود و ضربه شدیدی به حیثیت این گروه زد. با همه اینها گروه آدانی همچنان داره به پیش میتازه و پیش میره. اخیراً گروه آدانی اعلام کرد که اداره بندر کولومبو در سریلانکا رو به دست گرفته و در این راه سرمایه 553 میلیون دلاری رو جذب کرده. این سرمایه را از کجا گرفته؟ گروه مالی توسعه بین‌المللی آمریکا یا DFC این سرمایه در اختیار گروه آدانی قرار داده و این موضوع هم به دنبال مقابله با قدرتگیری چین به خصوص در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. این سریلانکا کشور جالبیه. سعی کردم حالا قبلا توضیحش بدم، شاید توضیحش کامل نبوده، اما بعد بگم که چین اومد یک وامی داد به دولت قبلی سریلانکا که یک بندر بسازه براش. نهیمد بندر کولومبو که در واقع بزرگترین بندر سریلانکا هست رو توسعه بده و تو یک جای خیلی دور از پایتخت و جایی که لمیزره بود، اصلا جمعیت وجود نداشت، وام داد و گفت که ساختش هم با خودم. ساخت آماده کرد، اما دولت سریلانکا نتونست وامش رو پس بده. چین هم اصلا کوتاه نیامد در مقابل وامی که در واقع گرفته داده بود به سریلانکایی ها و در ازای اون وام و پس ندادنش دولت قبلی سریلانکا مجبور شد که اون بندری که ساخته شده بود رو در اختیار چین قرار بده با یک قرارداد 99 ساله. چین هم نامردی نکرد، اون بندر رو تبدیل کرد به بندر نظامی. الان شده مرکز نظامی چین. این وسط تو سریلانکا یک کودتایی از سمت مردم در واقع اتفاق افتاد. دولت رو برکنار کردن، اون دولتی که این قرارداد ننگین رو امضا کرده بود برکنار کردن. دولت جدیدی اومد که اونقدی هم فرار خاصی نکرده بود، چون واقعا پولی نداشت سریلانکا که بخواد در واقع هزینه بکنه. آمریکا اومد در کنار سریلانکا و هند هم تو اومد، سعی کردن که از طریق این قرارداد که کولومبو هست، بندر کولومبو هست، کمک بکنن به سریلانکا و جلوی نفوذ چین رو بگیرن. چین نتونه بره کل سریلانکا رو بگیره و مستعمره خودش بکنه به صورت رسمی و غیر رسمی. اینا رو همه تو پرانتز گفتن. حالا پروژه آدانی تو کولومبو و گروه آدانی میتونه راهی مهم برای تقابل با سرمایه‌گذاری‌های چین باشه. اون هم بعد از اینکه انتقاداتی در رسانه‌ها در میزان خودمختاری چین در اداره اون بندری که گفتم مطرح شد. بندر کولومبو مدت هاست که در وضعیت خیلی بدی به سر میبره و خود سریلانکا هم عملاً اقتصادش ورشکسته است. سریلانکا به دلیل درگیر شدن در یک بحران بدهی بزرگ دچار ورشکستگی شد و بندر کولومبو میشه یک موقعیت استراتژیک خوبی برای این کشور باشه و میتونه کمک خیلی بزرگی به اقتصادش باشه برای دوباره سر پا شدنش. این آقای آدانی خیلی زرنگه. با آمریکا رابطه خیلی خیلی خوبی و سنگین و در واقع بدون تنشی داره و از اون مهمتر این که قدرتمندترین چهره در هند به شمار میاد و این موضوع میتونه مزیت‌های زیادی برای آمریکا داشته باشه. این آقای آدانی خیلی رابطه نزدیکی با ناندرنا مودی نخست وزیر هند داره. امیدوارم که اسمش اشتباه نگم، اگه اشتباه گفتم لطفاً بهم بگی. آقای آدانی و آقای مودی نخست وزیر هند هر دو طرفدار اتحاد با آمریکا هستند. با این حال سرمایه‌گذاری‌های DFC، همون چیزی که قبل‌تر گفتم و بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، در شرایطی صورت می‌گیره که گروه آدانی درگیر رسوایی خیلی بزرگیه که گفتم. همون جریانی که باعث کاهش 25 میلیارد دلاری ثروت گوتام آدانی شد. زمانی که شرکت هیندنبرگ که یک شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری آمریکاییه، گروه آدانی رو به کلاهبرداری گسترده مالی متهم کرد که شامل ارائه اطلاعات نادرست مالیاتی، مداخله و خدشه‌دار کردن ارقام و چیزای دیگه بود، خیلی سر صدا به پا کرد. آدانی اون زمان اتهامات رو رد کرد، ولی دامنه اتهامات اینقدر زیاد شد و اینقدر تاثیر منفی رو موقعیت آدانی و صنعت مالی هند به صورت کلی گذاشت که هرچی بگم کم گفتم. تو سال 2023 کارن آدانی، فرزند گوتام آدانی، فرزند ارشدش، که مدیرعامل بنادر و مناطق ویژه اقتصادی در گروه آدانیه، اعلام کرد که تمرکز زیادی روی بندر کولومبو گذاشته و تلویحاً هم به این نکته اشاره کرد که جامعه بین‌المللی هنوز هم به رغم اتهامات مطرح شده با گروه آدانی همکاری میکنه. میخواست قدرت خودش نشون بده دیگه، این بازوش نشون بده که هر چقدر که ما داستان داشته باشیم بازم همه پشتمون هستن. وسط این داستانه که گفتم، تو وسط این رسوایی ها و چالش هایی که گروه آدانی داشت، مجبور شدن که در نهایت بندری که میخواستن در میانمار اداره بکنن رو بفروشن با قیمت خیلی پایین. هم آخر مجبور شدن بفروشن، 30 میلیون دلار، که پس اوضاع به اون خوبی هایی که به نظر می اومد و آقای آدانی پسر در واقع گفته بود نبود. اون بندری که تو میانمار خریده بودن یه چیزی حدود 300-400 میلیون دلار بود و با 10% قیمت مجبور شدن بفروشن. خیلی عدد عجیبی بود. اما نکته جالب و خنده‌دار اینه که گروه آدانی در بین این رسوایی‌ها حتی موفق شد که بسته مالی 3.5 میلیارد دلاری از 10 تا بانک بین‌المللی رو به خودش اختصاص بده که حاکی از حمایت خاصی از این گروه اقتصادی بود. تو ماه آگوست 2023 گروه آدانی اعلام کرد که یک شرکت سیمانسازی هندی معروف به صنایع سانگی رو خریده. این موضوع باعث شد که سهام گروه آدانی در ماهای منتهی به آخر سال 2023 بالا بره. گروه آدانی همچنین برای جلب اعتماد جهانی تلاش کرد که وارد بخش انرژی سبز بشه و به همین جهت $4 میلیارد در صنعت هیدروژن سبز سرمایه گذاری کرد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
این واقعا یک دستاورد بزرگی برای شرکتیه که اتهامات جدی مالی به اون وارد شده. بعد از انتشار گزارش که شرکت هیندنبرگ منتشر کرد، سهام شرکت آدانی سقوط وحشتناکی کرد و خیلی از قراردادهایی که داشتن می‌بستن لغو شد. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری به شدت رتبه گروه آدانی کاهش دادن و ثروت اونها از 120 میلیارد دلار به شدت کاهش پیدا کرد و به 61 میلیارد دلار رسید. اما این همه ماجرا نبود. تو ماه سپتامبر 2023 شرکت دلیوت که پیشتر حسابرس بنادر آدانی بود، به دلیل همین اتهاماتی که گفتم قبل‌تر، از همکاری با گروه آدانی صرف نظر کرد. این شرکت خیلی بزرگه، یکی از بزرگترین شرکت‌های حسابرس دنیاست. دلیوت اعلام کرد که عدم تشکیل کمیسیونی برای تحقیق مستقل درباره اتهامات مالی که بر به این شرکت بسته شده و اعلام شده و وجود ایرادهای زیاد در حسابهای گروه آدانی علت این تصمیم گیری بوده. دو ماه بعد فاینانشال تایمز گزارش داد که گروه آدانی به صورت تعمدی هزینه سوخت را بالاتر از حد معمول به مشتریانش ارائه کرده و کلاه میلیون‌ها مشتری را برداشته. گروه آدانی دوباره هم این موضوع را رد کرد. تو همون ماه تلویزیون دهلی نو که گوتام آدانی از مدتی پیش سهامدار اصلیش بود، اعلام کرد که دچار کاهش 51% سود شده و خیلی از سرمایه گذاران اماراتی سهام خودشون رو از این گروه در واقع فروختن و رفتن، فرار کردن. با وجود تمام این مسائل، حمایت دولت آقای مودی نخست وزیر هند، دولت جو بایدن و دولت بنیامین نتانیاهو از گروه آدانی به شکل بی‌وقفه‌ای در این دوره ادامه داشته. گوتام آدانی دوست نزدیک آقای مودیه و هر دوی اونها اهل ایالت گجرات هند هستند. گفته میشه که آدانی برای پروازهای نخست وزیر هند هواپیماهای شخصی خودش رو میفرسته و آقای مودی نخست وزیرم با هواپیمای شخصی آدانی پرواز میکنه و از طرفی هم اجازه میده آدانی سرمایه گذاری هایی که تو پروژه های مختلف زیرساختی انجام میده گاهی به نام دولت هند نوشته بشه تا در واقع دولت هند خودشون رو ذره خوبه نشون بده. یعنی میخوام بگم که اینقدر به هم در هم تنیده هستن. نکته که وجود داره اینه که میگن که این چون توی ایالت هستن از همدیگه حمایت کردن تو انتخابات های مختلف و تا جایی که کارشون به این رسیده که آقای مودی الان نخست وزیر هنده، کشوری که خیلی واقعا بزرگ، نخست وزیر شدنش هم واقعا کار سختیه، اما گروه آدانی و آقای مودی تونستن که این کار رو انجام بدن. اما فعلا موضوعی که گروه آدانی و منافعش رو در خطر قرار داده جنگ غزه است. بخش بنادر در گروه آدانی اعلام کرده که آماده است با توجه به شرایط موجود در بندر حیفا برنامه ریزی های جدیدی برای فعالیت خودش ارائه بده. این گروه حتی سعی کرده بیانیه های عمومی منتشر بکنه و به این نکته اشاره بکنه که بندر حیفا در شمال اسرائیل و با جنوب اسرائیل که مرکز درگیری با فلسطینیانه فاصله خیلی زیادی داره. آویناش گوراکشار رئیس بخش تحقیقات در بیمه پروفیتمار اگه خدا کنه که من اشتباه نگفته باشم این اسما رو، چون واقعا لفظشون رو پیدا نکردم، در خصوص فعالیت گروه آدنی در بندر حیفا گفته که ماهایی که در پیش رو داریم حتما چالش‌های زیادی برای بنادر آقای آدنی به همراه خواهد داشت و علاوه بر موضوع ناامنی، مسئله فراز و نشیب‌ها در قیمت سوخت هم روی این موضوع تأثیر خیلی زیادی خواهد داشت. بنا به گفته کارن آدانی، فرزند گوتام آدانی، این گروه قصد داره سرمایه گذاری بندر خودش رو در کشورهای دیگه ای مثل بنگلادش، ویتنام، تانزانیا و نقاط دیگه هم به سرانجام برسونه و این روند رو به سود اقتصاد هند قلمداد میکنه. از اونجایی که گوتام آدانی خودش به وضوح علیه چین صحبت میکنه، تو موارد مختلفی سرچ بکنین هست، به نظر میرسه که سرمایه گذاری در کشورهایی که گفتم مثل همون بنگلادش و ویتنام و تانزانیا به نوعی نمایندگی آمریکا و هند در مقابله با سرمایه گذاری های چین در این کشورها باشه. اگه طبق پیشبینی گروه آدانی چین مجبور باشه بنابر ملاحظات اقتصادی مختلف در تصمیم گیری های خودش در احداث زیرساخت ها تو مناطق مختلف جهان در مسیر جاده ابریشم صرف نظر بکنه، گروه آدانی رقیب چین خواهد بود و آماده است با حمایت آمریکا تو این زمینه وارد بشه و موچ چینی ها رو بخوابونه. این زندگی شخصی آقای آدانی هم جالبه. یک چیز کوچیکی میگم در موردش، اگر دوست داشته باشه میتونین در موردش سرچ بکنین و پیداش بکنین. پدر آقای آدانی صنعتگر بود، کارخونه نساجی داشت و آقای آدانی تو احمد آباد تحصیل کرد و رفت در واقع کارشناس بازرگانی بخونه در دانشگاه گجرات. سال دوم تحصیل خودش رو رها کرد و مشتاق تجارت بود، اما به کار خانوادگیشون علاقه نداشت. پس دانشگاه و محل خودشون رو رها کرد و به عنوان یک جدا کننده الماس شروع کرد به کار کردن توی بمبئی. تو سال 1981 برادر بزرگش یه واحد تولید پلاستیک در احمدآباد رو خرید و گوتام رو دعوت کرد که بیاد مدیریت عملیات تولید رو دست بگیره. همین ورود به این کسب و کار باعث شد که آدانی وارد بازار واردات PVC بشه، مواد اولیه پلاستیکی. تو سال 1985 هم صنایع پلیمری خیلی کوچیکی رو برای خودش درست کرد دیگه، از زیر دست برادرش اومد بیرون و شروع کرد به محصولاتی تولید کردن که در زمینه‌های مثلا کشاورزی و اینا فعالیت می‌کرد. تو سال 91 توی هند یه تغییر خیلی بزرگی اتفاق افتاد، یه آزادسازی اقتصادی اتفاق افتاد و دولت خودش رو دست و پاشو جمع کرد و باعث شد که آقای آدانی وارد تجارت فلزات و منسوجات و محصولات کشاورزی بشه. تو سال 94 هم دولت گجرات، دولت فدرالش، بندرش رو تو مناقصه مدیریتش رو واگذار کرد و آدانی اون قرارداد رو گرفت. این پایه ورود آدانی به دنیای بندرداری بود. تو سال 96 هم آدانی یک نیروگاه خیلی بزرگ رو خرید و اونجا شروع کرد به در واقع صنعت برق، یعنی کار صنعت برق رو هم شروع کرد و یه جورایی بعد از چندین سال بزرگترین تولید کننده برق حرارتی در هند شد. بعدن هم رفت یه سری معدن توی استرالیا خرید و خیلی کارهای بزرگ واقعا انجام داد. این آدم جذابیه. دولت هند تو سال 2012 که اون موقع آقای مودی هنوز پست مهمی نداشت و تو همون ایالت گجرات فعالیت میکرد، متهم شد که گاز ارزون دولتی به آدانی و تاجران دیگه داده. یعنی از اون موقع این رابطه خیلی نزدیک با هم دیگه داشتن. بعد از اونم کار آدانی دیگه بالا گرفت دیگه، توی صنایع در واقع انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کرد، توی هیدروژن سرمایه گذاری کرد، هیدروژن سبز، فرودگاه بین‌المللی بمبئی رو به دست آورد و خرید و خیلی کارهای دیگر رو انجام داد. واقعا خیلی زیاده حجم کارهایی که انجام داده. من خیلی سعی کردم کوتاه بگم. کاری که تو هند انجام داده واقعا مثال زدنیه. اما این داستان رو همینجا باید متوقفش بکنم. یک زمان دیگه‌ای بعد در واقع دوباره با جزئیات خیلی بیشتری در مورد این خانواده و خانواده رقیبش در واقع آمبانی صحبت بکنم. اینجا از من داشته باشین تا اینجا رو. تا هفته های بعد سعی میکنم که زودتر در مورد این موضوع صحبت بکنم. پس تا هفته بعدی و اپیزودهای دیگه فعلا خداحافظ.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.